استخوان‌های شمال تهران خونه بسازی به سبب زیبایی‌های طبیعی و صفایی که آب رودخونه به خونه شما میده، خشت خشت خونه قیمت طلا پیدا میکنه.
افتاد.
اما در مناطق محروم این فرمول معکوس عمل میکنه. چرا؟ چون اونجا بستر رودخانه ها خوش شدن، دیگه کاربردی ندارن. زمین خشکم به چه دردی میخوره؟ خونه سازی و بساز بفروشی.
بله، چی بگم؟ خلاصه این که مردم در کنار کارهایی مثل آدم اصلا زبونش بم میگن، در کنار کارهایی مثل سر زدن البته با مطالعه و از روی اصول ضوابط علمی، حالا لای روبی کردن رودخونه ها و مسیرها و پیدا کردن مسیرهایی برای اینکه آب سیلاب به سمت دشت ها هدایت بشن و سفره‌های آب زیرزمینی رو تغذیه کنن، حالا باید به این نکته هم توجه کنیم که در کشور ما سیل به یه مسئله جدی تبدیل شده. اونهایی که باید بشنوید، پس باید به فکر ساخت سازه های مقاوم بشنوید در مقابل سیل هم باشیم.
دقیقا، طبق نظر کارشناسان پلها، خطوط راهن، ساختمانها و سایر سازه های شهری هیچ کدوم در مقابل سیلاب مقاوم نیستن. ضمن این که گاهی ما بدون توجه به علومی مثل علم آمایش سرزمین و مطالعات زمینشناسی در طرح‌های هادی روستاها اقدام به انجام برخی عملیات عمرانی در روستاها می‌کنیم که این کار خودش باعث تشدید بلایای طبیعی مثل سیلاب میشه. مثلا ساختن جاده روی رودخونه فصلی یا مسیری که مدتی هست خشک شده، همین امر باعث میشه وقتی به طور ناگهانی بارون شدیدی در اون روستا بباره یا برف شدیدی بیاد، سیلاب به جای که توی اون رودخونه یا مسیر جاری بشه روی سطح زمین و به سمت مزارع و خونه های روستاییان جاری میشه. ضمن اینکه زهکشی خیلی از شهرهای کوچیک و بزرگ ما برای هدایت و کنترل آبهایی که روی زمین جاری میشن مناسب نیستن.
بله، با توجه به این توضیحات حالا ما منتظر نظرات شما مردم هم درباره راهکارهای کاهش خسارات ناشی از سیل هستیم که میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 یا شماره تلفن 2265252525 با ما همچنان در ارتباط باشید. در مورد خسارات ناشی از سیل سیستان و بلوچستان، تا این لحظه که من در خدمت شما هستم و حالا این متن البته نوشته شده، همین بس که به شما بگم که طبق آخرین خبرها راه ارتباطی 200 روستا بسته شده، 102 روستا به اضافه پلها، تأسیسات برق و شبکه‌های آبرسانی آسیب جدی دیدن، همینطور احشام زیادی تلف شدن و زمینه کشاورزی هم خسارت دیدن که گزارشگر به ما گفتن که اینها سرمایه‌های اصلی زندگی روستاییان هستن، به ویژه در یک منطقه کم برخورداری مثل سیستان و بلوچستان خیلی بد ویژه توجه کرد. همینطور 20 شهرستان هم که متاسفانه به زیر آب رفتند و اینکه آیا تجربه سیل سال گذشته نباید زنگ هشداری برای مسئولین ما می بود؟
می دونید خانم رستگار دوست، به هر حال الان صحبت از تغییرات اقلیمی و تغییر در الگوی بارشه که نه تنها در کشور ما بلکه در تمام جهان در حال وقوع هست. اکثر کشورها برای مقابله با تغییرات اقلیمی به ویژه سیل در حال آماده باش هستند و از حالا به فکر پیدا کردن راه چاره افتادن. از صحبت‌های مسئولان کشورم اینطور برمیاد که چندان از تغییرات اقلیمی بیخبر نیستند. پس چرا زودتر به فکر چاره نبودند؟ ضمن اینکه به نظر کارشناسان اقلیم شناسی در کشور ما باران‌ها معمولاً از نوع باران‌های رگباری و شدید هستند. این الگوی بارش تقریباً ثابت شده است. اما چرا مسئولین حتی به همین الگوهای ساده هم برای آگاه سازی و آماده سازی مردم کمک نمیگیرن؟ خودش جای سوال داره.
بله، اینم این سوالیه که من هم از مردم دارم که فکر میکنین اگر وقوع سیل از پیش به شما اطلاع رسانی بشه، شما چه کارهایی میتونید انجام بدید که خسارات رو کم کنید؟ در این باره میتونید با ما حرف بزنید. اما به غیر از مسائل فنی و تغییرات اقلیمی، یکی از عواملی که همیشه باعث وقوع سیلاب شده و سیلابهای خطرناکی رو هم به وجود آورده، مردم اینا بگیم که مسئله کاهش پوشش گیاهی هم هست، که البته اقلیم منطقه سیستان و بلوچستان به خودی خود از این بابت خوب فقیره. پس در برنامه‌ریزی‌هایی که برای شهرها و روستاهای این استان میشه، حتما باید به خطر سیلاب به شکل جدی‌تری نگریسته بشه. شما چطور فکر می‌کنید؟ در این باره هم میتونید اظهار نظر کنید. و اینکه کلام آخر، درست سیل مثل باقی وقایع طبیعی خیلی قابل پیش بینی نیست، اما با دانش روز و بهره گیری از علوم و فنون جدید میشه جلوی خسارت‌های ناشی از سیل رو گرفت و زحمت و رنج مردم عزیز رو کاهش داد. با آرزوی سلامتی برای همه شما همیهنان خوبم، ویژه مردم مهربان، خونگرم، عزیز استان سیستان و بلوچستان، بهتون میگم خداحافظ و ممنون که با ما بودید.
همزمان جشنواره بین‌المللی رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین‌المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیو، گزارش و مستند رادیو، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقه‌مندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایید. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
می نشینم پای ایران، می شتابم به هر جای ایران، می کشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران،
می دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، ره سپار دادم گاه خورشید، راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران،
می کشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران،
صد ترانه به معنای ایران،
می نشینم پای ایران، می شتابم به هر جا کشم دست خود در زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران،
می دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، ره سپار دادم گاه خورشید، راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران،
می کشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران،
صد ترانه به معنای ایران.
رادیو اقتصاد برگزار می کند مسابقه آثار کوتاه رادیویی در حوزه اقتصاد. این یک دعوتنامه رادیویی است، یک مسابقه رادیویی در قالب‌های متنوع رادیویی، فیچر، مینی فیچر، آنونس، PSA آگهی خدمات عمومی، CSA آگهی خدمات اجتماعی، نمایش کوتاه، پادکست، وکس پاپ و مستند کوتاه رادیویی. مهلت ارسال آثار 20 بهمن ماه 1398. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی شرکت در مسابقه به سایت رادیو اقتصاد به نشانی www.radioeqtesad.irib.ir مراجعه فرمایید.
خدایی که یادش بهترین اتفاق هر روزه. به رسم هر قرار سلام میکنیم به شمایی که توی قرار دیگه یادی از ما کردین. اما چقدر خوبن آدمایی که تو یاد بقیه برای خودشون جا باز میکنن. تا اونجایی که از دستشون برمیاد خوبی میکنن. و بعضی هاشون هم اصلا براشون مهم نیست که دیگران خوبی اونها رو به یاد بیارن یا نه. چون معتقدن همه ما گاهی وقتا باید درختانی رو بکاریم که قرار نیست هیچ وقت زیر سایه‌شون بشینیم. امیدوارم که زیر سایه مهر خداوند باشید. به برنامه قرار خیلی خوش اومدید. در این سلسله برنامه‌ها راجع به عدالت جنسیتی در اسلام صحبت می‌کنیم با حضور ارزشمند سرکار خانم دکتر ظهیری. خانم ظهیری سلام می‌کنم به شما. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مکرمشون عرض سلام و ادب.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، در برنامه گذشته راجع به تفاوت‌های جنسیتی صحبت شد و شما فرمودین که به هر حال دو جنس به خاطر تفاوت‌های جسمی که دارن کارکردهای متفاوتی دارن، دیدگاه‌های مختلفی نسبت به مسائل دارن. مثلا خانم‌ها عاطفی‌ترن، حساس‌ترن، شاید جزئی‌بین‌تر یا ریزبین‌تر باشن. آقایون در برابر احساسات شاید مقاوم‌تر باشن یا کلی نگر باشن. و در این برنامه میخواییم راجع به تفاوت‌های نقش‌های جنسیتی از دیدگاه اسلام و غرب صحبت بکنیم و شاید جالب باشه اشاره بکنیم به نظر یک فیلسوف فمینیست فرانسوی، سیمون دوبوار، که راجع به این قضیه میگه که هیچ کس زن به دنیا نمی آید بلکه به اجبار زن می شود و تعیین نقش‌های اجتماعی زنان بیشتر جنبه فرهنگی دارد نه زیست شناسانه و اگر بخواهیم هویت‌های مردانه و زنانه را کاملا از بین ببریم باید محدودیت نقش‌های جنسیتی آنها را از میان برداریم و شاید این به نوعی دیدگاه غرب نسبت به در واقع تفاوت جنسیتی یا نقش‌های جنسیتی هم باشه. حالا می‌خوایم نظر شما را در این خصوص بدونیم.
بله، بسیار عالی. ما در رابطه با نگاه دین سوالی رو مطرح کرده بودیم و اون اینه که آیا دین برای دو جنس تفاوت قائل است و این تفاوت چرایی هم داشت. عرضه داشتیم که این چرایی تفاوت ها به اعتبار اعطای حقوق و برخورداری از امتیازات مد نظر نیست. این تفاوت ها اقتضای نگاه دو جنسی بودن به خلقت انسان هستش. این دوگانه زن و مرد، این دوگانه مذکر و مؤنث همواره مورد توجه بوده و تأکید هم روش شده. این بخش اولمون بود. بخش دوم ما اشاره کردیم به این که آموزش، تربیت، اخلاق، تعاملات اجتماعی، حقوق اجتماعی تأثیرگذار هست اما فطرت و طبیعت رو محو نمی کنه. و سؤالی رو مطرح کردیم و همه بینندگان رو نسبت به او توجه دادیم. گفتیم آیا ما در نظام طبیعی اگر فطرت و طبیعت رو و یا غریزه رو در دیگر جانداران و یا طبیعت رو درش اگر تغییر ایجاد بکنیم، تصرفی درش بکنیم، آیا این به نفع جهان طبیعت و یا به نفع جهان انسانی ماست و یا نه آثار و علائم و ظواهری رو بایدن مشاهده خواهیم بود که این به ضرر طبیعت و جهان انسانی است. مثل اینه که ما توی کوهستان پوشش گیاهی کوهستان رو تغییرش بدیم، بعد نگاه بکنیم ببینیم که مثلا شاهد جاری شدن سیلاب ها هستیم. این به ظاهر ما بر اساس اراده انسانی خودمون تصرف کردیم در اون شرایط زیست بوم طبیعت، اما آثارش این بود که اون آثار مخربی رو به همراه داشت. بنابراین میتوانتهای ما و یا میتوانیمهای ما ممکنه وجود داشته باشه. ما شاید بتوانیم بخشی از این اراده انسانی درش تصرف بکنیم و نقش‌های جنسیتی رو به دو جنس بدیم که با اون تفاوت‌ها مورد لحاظ قرار نگیره. به عبارت دیگر یه پاکونی برداریم، این پاکون بخواد تفاوت‌ها رو پاک کنه، نادیده بگیره، تشابه ایجاد بکنه بر اساس قانون یکسان، تربیت یکسان، فضای یکسان، آموزش یکسان، زیست بوم یکسانی که برای همه یکسان مورد لحاظ قرار شده. سوالمون این بود که آیا این نقش یکسان دادن و جوانب یکسان متشابه نگاه کردن این به نفع انسان ها هستش یا نه، آثار این تفاوت ها رو مورد لحاظ قرار دادن باعث جاذبه بین دو جنس، باعث مکمل بودن این دو نقش برای یکدیگر و نقشه هستی مثل پازلی هستش، مثل جورچینی هستش که این جورچین ها با تکه‌های متفاوت خودشون نقشه‌هایی رو دارن که این نقشه زیبایی او، جاگیری او و به سامان رسیدن او با این تفاوت ها مورد لحاظ قرار میگیره. این نقشه ها یک بخشیش بر اساس همون تفاوت ها هستن، مثل همسری، همسری نه به اعتبار زن بودن، همسری به عنوان ایفای نقش زنی که خداوند او رو لیسکن الیها میدانه، یعنی میگه خونه دور این آرامش دهنده فضای رضایت رو به خودش ایجاد میکنه، ولی از اون نمیگه که حالا آقا نباید مثلا فضا رو برای دیگری فضای رضایت ایجاد بکنه. نه، ما اصلا خود آیه که مربوط به خانواده هست که انشالله سعی میکنیم بیشترم بعدم بهش بپردازیم، آیه 21 سوره مبارکه روم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، بسیاری از مفسرین این اسکان رو به دو جنس برمیگردونن، میگه که اون خلقت این برای اون و او برای اینه، چون برای هر دو ما زوج، یعنی یک برای اون یک و اون یک برای این یک، اینها رو دو میکنه، یعنی مرد در کنار خانومش دو میشه، خانوم هم در کنار آقاش دو میشه، زوج این دو به دو در و هر دو باید این نقش آرامش بخشی در خانواده رو داشته باشن. اما یه جایی میاد این نقش رو برای خانوم بر اساس اون ظرافت ها، لطافت ها، اختصاصات بیشتر میبینه و در کنار اون جنبه‌ای که قوام و اداره کنندگی، حمایتگری رو برای مرد قرار میده، این به علاوه هم هستش که دو کفه ترازوس که هر کدوم اگر در جای خودش به اندازه متناسب و به موقع قرار بگیرد اون تصاویر رو ما حتما بهش دست پیدا خواهیم کرد، بهش خواهیم رسید. نقش ها دو بخش هستن، یک بخش نقش هایی که به اعتبار انسان بودن انسان بهش تعلق میگیره، باز تکرار میکنیم این نقش ها متفاوت نیستن. نقشی که برای
سری اصول ثابتی دارن، حالا شما چه مرد باشید چه زن، اگر که قابلیت در واقع اون اصل و اون ویژگی رو داشته باشیم شما قالب و هم هستید دیگه.
اما یک سری نقش هایی هستن که اگر ما درش بخوایم خلل ایجاد بکنیم اثر اون اختلال در اون نقش در این مقوم بودن، مکمل بودن، جورچینی که کنار هم دیگه داره شکل میگیره او رو کاریکاتوری میکنه، یعنی او رو یه جایش رو برش اضافه بهش میده، بزرگ میکنه، یه جایی رو کوچه، و یا بعضی از مواعث اصلا نادیده گرفته میشه. گویا ما در این تضادها و تفاوتها اون جاذبه و جذب رو و منش رو میتونیم بهش برسیم تا کنار هم باشه. این یک بخشش همون مادریه، یک بخشش همون همسریه، یک بخشش حمایتگری هستش. و این که دقیقاً اون جمله‌ای رو که شما به اشاره کردین که ما زن به دنیا نمیاییم، این که دقیقاً ما نمیتونیم اینجوری باشیم. اگر ما زن به دنیا نمی آییم و مرد به دنیا نمی آییم، پس بنابراین باید انتخاب بکنیم زن بشیم یا مرد بشیم بر اساس اون تفاوت‌هایی که ظهور و بروز دارد، نه ما او رو ظهور و بروز میدیم. ما تفاوت‌های زنانه و مردانه رو ظهور و بروزش نمیدیم، بروز میکنه. لذا من تو بخش قبلی داشتم به این نکته میپرداختم که اگر فضای آموزشی ما، فضای تفریحی ما، فضای تعاملات اجتماعی ما و حقوقی ما اگر یکسان و مشابه شد، آیا تفاوت‌های زنانه و مردانه دیده نمیشود؟ این سوال همچنان باقیه که انشالله باید بهش بپردازیم.
متشکرم. فکر میکنم بحث با سوال خیلی خوبی تمام شد و شاید خیلی از ما مشتاق باشیم که بدونیم جواب این سوال چی هست. پس لطفاً این بحث رو همراهی بفرمایید. در بخش قبلی به این پرداخته شد که خب جنسیت‌ها به خاطر اینکه از لحاظ جسمی کارکردهای متفاوتی دارن، قطعاً نقش‌های متفاوتی رو هم ممکنه بپذیرن. اما حالا این که آیا این نقش‌های جنسیتی باید تعلق بگیرد یا نه، و اگر تعلق نگیرد و حالا افراد اون رو نپذیرن، چه آثاری با خودش به دنبال داره، موضوع صحبت ماست با خانم دکتر زهیری. خانم دکتر بفرمایید.
بله، ما یک سوالی رو مطرح کردیم مبنی بر این که اگر ما نقش‌های جنسیتی رو نادیده بگیریم، چه آثاری رو به همراه خواهد داشت؟ تحمیل بعضی از نقش ها برخلاف فطرت، علاوه بر آن که روحیه خود اون انسان رو تحت شعاع اون نقش آفرینیش ایجاد میکنه، نوعی زمختی و یا نوعی اختلال در شخصیت برای اون انسان ایجاد میکنه. یه زبون مسئله فارسی هستش که تو محاوره تکرار میشه ولی بسیار پرمفهومه. میگن کلاغه رفته بود راه رفتن کپک رو یاد بگیره، راه رفتن خودش رو هم از یاد برد. این گواه از این هستش که اون کلاغ راه روندگی خودش رو داشت، راه هم میرفت، اما بر اساس تقلید یا تحمیل. مثلا ممکن بود او رو در سیرکی گذاشته باشن که خواسته باشنش او رو به طبیعت دیگری، به شکل دیگری جلوش بدن. او دچار بحران هویت شد. بحران هویتش یعنی چی بود؟ اینو خودش هم دیگه نتونست درست راه بره. این مثال بوده، در مثال مناقشه نیستش. ما اگر بخوایم نقش‌های اختصاصی رو، چون ما در فراز قبلی عرضه داشتیم که بعضی از نقش‌ها نقش‌های عام هستش، این نقش عام مثل انسان و عبادت، مثل انسان و ایفاگری نقش هایی که مربوط به واژگانی داره که اون واژگان واژگان عام هستند در هستی، مثل انسان و عدالت. عدالت جز واژه‌ای هستش که هم برای مرد تناسب رو به همراه داره، هم برای زن. اگر زن باشی باید اهل عدالت گستری باشی و اهل نگاه عدالت مدار باشی. اگر مرد باشی باید یک انسان خدا محوری باشی که سبک زندگی خودت رو بر اساس انا لله و انا الیه راجعون حرکت بکنی. اگر مرد هم باشی همین گونه، اگر زن هم باشی همین گونه هستش. ولی ما عرضه داشتیم یه سری نقش ها نقش های خاص هستش. این نقش های خاص اون نقش هایی هستش که برای زن اولویت داره، برای مرد هم اولویت داره. من مثالم اشتغاله ولی موضوعم اشتغال نیست الان. مثلا بارها مورد سوال قرار میگیره، کی گفته مثلا خانوم فلان شغل سخت رو نباید داشته باشه یا آقا فلان شغل مثلا ظریف رو نباید داشته باشه؟ نه، اصلا همچی چیزی نیست. کما این که معمولا ما میگیم در مثالها اگر یک عملی واقع شد و خلاف او بود پس میشود. ما معمولا اینطور داریم دیگه، مثلا آشپزی اختصاص به خانوم ها نداره، که ما آشپزهای ماهر زیادی رو از جمع آقایون داریم. همینطور پرستاری اختصاص به خانوم ها نداره، ما پرستارهای بسیار موفقی رو داریم. اما یه سری نقش ها نقش های اختصاصی هستش. مثلا وقتی ما میگیم که ظرافت ها و لطافت ها در آرامش بخشی نسبت به اون بیمار، یا نسبت به اون لطافت هایی رو که ما سرعت میبخشه به بعضی از نقش ها، حتی در مثلا بروز در بعضی از نقش هایی که احساس باید در او غلبه داشته باشه، یا در بعضی از کنشگری هایی که عقلانیت باید در او غلبه داشته باشه. طبیعتا هر دو جنس هم دارای عقلن هم دارای احساس هستن، اما نحوه استفاده و محمل استفاده از اونها وقتی در یک نقشی بیشتر مورد نیاز هست، ارجاع میدیم به اون جنسی که اون ابزار براحتی بیشتر درش قرار داره. این در طبیعت ما هم محسوسه. شما وقتی که یه جایی میخواید مثلا از ستبری و درشتی و برحال توان قدرتی استفاده بکنید، او کارو میدید به یک مرد، اما در یه جایی میخواید یک ظرافتی رو یا یک زیبایی شناختی که لحاظ بعضی از موارد درش بیشتر هست، اون کارو میسپارید به زنان. استثناءات اصلا مد نظرمون نیست.
واقعا همین موضوع تو ذهن من میچرخید که ما داریم کلیت بحث رو میگیم، یعنی این که بله یه نسخه کلی رو داریم اشاره میکنیم، وگرنه در هر طیفی استثناء وجود داره.
ما اصلا استثناءات نمیگیم. مثلا ما نمیتونیم بگیم که یک مثلا بانوی وزن برداری داشتیم که مثلا رکورد ایطور مثلا داشته، یا اصلا خوبه که بر اساس اون فیزیکی که خانوم داره ما بعضی از نقشایی رو که ممکنه صدمه بزنه به این فیزیک او. ما اصلا معتقدیم به این که اینو که گفتیم مورد توافق همه آرا و همه صاحب نظران هستش، به این که ما تفاوت‌های جسمی رو برای دو جنس قائلیم و قرار این تفاوت‌های جسمی رو به همش نزنیم، چون اگه قرار این تفاوت‌های جسمی رو نادیده بگیریم، هویت زنانه و هویت مردانه رو دچار اختلال کردیم و این اختلال به نفع هیچ کدام از دو جنس نیست و رابطه اصلا بشریت و توازن داره به هم میخوره. تا اینجا رو که مورد توافقمون بوده، اما اومدیم گفتیم حالا روی ایفا، یعنی ببینید واگذاری‌ها، واگذاری نقش ها، واگذاری های نقش زنانه یا واگذاری نقش، آیا واگذاری نقش ها همش قراردادیه؟ واگذاری نقش ها همش اعتباریه؟ یا نه واگذاری نقش ها میل و رغبت هم درش هست؟
علاقه آزمایی هم بله،
علاقه مندی هم درش وجود داره. اگر قرار باشه یک کار پژوهشی، یک کار تحقیقی میدانی بکنیم، کما اینکه در نمونه ها و کیس های زیادی این کار انجام شده، یعنی هم به صورت پرسشنامه‌ای هم به صورت مصاحبه، ایده و علاقه مندی ها رو دیدیم. ما در طول تاریخ دیدیم مثلا نوع ایفای نقش هایی رو که با اختصاصات وجودی زنان و زنانی که نه فقط تربیت و آموزش متفاوت داشتن، زنانی که آموزش یکسان داشتن، این متفاوت بودن بیشتر مورد رغبت قرار گرفته. و یک بخش دیگری هم که من میخوام بگم و بعد انشالله فرصتی باشه بیشتر بپردازم، فقط دارم طرح بس در این فضا میکنم، اینه که آیا میل نسبت به ایفایه نقش، ببینید شد آموزش نقش، واگذاری نقش، سه شد میل به یک نقش، درسته؟ شما گفتین آموزش نقش ها رو یکسان کردیم، واگذاری نقش ها رو هم یکسان کردیم. اگه نقش ها رو یکسان واگذار بکنید، تفاوتی بین زن و مرد نیست. این نقش منظورم هم پذیرش مسئولیت هاست. سوال بعدیم رغبته. آیا رغبت برای ایفای بعضی از نقش ها بستگی به جنس داره یا نداره؟ این هم یه سواله.
خیلی عالی. فکر میکنم که الان خیلی ها دارن تو ذهنشون دنبال پاسخی میگردن، یا حداقل اینکه نظرشون رو راجع به این سوال کند و کاش میکنن که ببینن چی هست. اگر که میخوای پاسخ این سوال رو بدونید، حتما بخش بعدی برنامه ما رو همراهی بفرمید. داریم راجع به نقش‌های جنسیتی و تفاوتش در اسلام و غرب صحبت می‌کنیم، اما در بخش قبلی هم به یک سوال جذاب رسیدیم از زبان خانم دکتر زهیری که می‌خوایم پاسخش رو بشنویم راجع به نقش‌های جنسیتی که فرمودید خب ما تبعیض قائل نشدیم و گفتیم که هر شخصی میتونه هر نقش جنسیتی که خواست رو بپذیره، اما آیا میل و رغبت هم به اون نقش یکسان هست بین دو جنس یا نه؟
بله، عرضه داشتیم که ما برای دو جنس هویت مستقل هم قائلیم. ما یک عنوانی تحت عنوان هویت زنانه